اللهم خليك. دیروز هم می آمدیم آقای تحمیلان گفتن که به این آقایون گفتن راجع به غزه حرف بزنیم، پس ما محروم شدیم، ما نبودیم. خب امروز سلام علیکم بزنیم داری سلام روز اول از متفرقات بگیم. مسئله که امروز خیلی روش صحبت میشه و به نظر میرسه که این قضیه به طور کلی گرایش ها و میل ها به اون سمت و سو هست. مسئله غلبه احساسات و تصور بر اینه که هرچه در این مسیر بتوان احساسات افراد را بیشتر به حرکت درآورد برای رسیدن به نتیجه راه سریع‌تری پیموده خواهد شد. این یه مطلبی است که امروزه و همیشه به نظر میرسه که این قضیه مطرح بوده و فرق بین اون مسیر مستقیم و مسیر حق با سایر مسیرها در این مسئله است. خب شکی نیست این مطالبی که امروز داره اتفاق میفته اینها امودی است که اونجا به تعلم انسانه و انسان متأثر میشه که چطور فرض کنید که افرادی افرادی بیگناهی وسط بچه غیر بچه اینها افرادی که در این قضیه مثلا دخالتی ندارن اینها باید اینطور از بین برن. هر کسی نسبت به این مسئله این تعلم میشه و این وضعیه. ولی دو نکته است که این دو نکته رو ما باید بهش توجه کنیم صرف نظر از این مطلب. نکته اول این که باید هر واقعه و حادثه‌ای که اتفاق میفته ماهیت آن واقعه و حادثه را کاملا با محتوایی که داره بایستی که کاملا ما اون را بشناسیم و نسبت به او باید موضع مناسب باید در پیش بگیریم. توجه کردن به خود اون حادثه و اون هویت خارجی حادثه بدون نظر کردن به ماهیت اون حادثه، این موجب رهزنی راه انسان میشه، موجب اشتباه در مسیر انسان میشه، موجب اشتباه در فکر انسان میشه. یکی از افرادی که الان خودش موجوده و هست و در تهران شون امام جماعت یک مسجدی هست، در همون زمانی که بین ایران و عراق درگیری بود و جنگ و اینها بود، ایشون در همون وقت خودش به من گفت، از جمله صحبت‌هایی که می‌کرد فردی بود که تو خود مسائل بود، نه اینکه از کنار، خود جریان قضایا بود، میگفت که در این یکی از همین عملیاتی که انجام شد همه افراد الا استثناء گفتن که این عملیات این محکوم به شکست، همه منتها اون فرماندهی که در اونجا بود میگفت ما باید این رو انجام بدیم، اگر انجام ندیم اون وقت میگن که شما کاری انجام ندادید و این برای ما عیبه. ظاهرن عملیات پنجوین بوده و این برای ما عیبه که شما همینطوری دست رو دست نگه داشتید و هیچ تحرکی در اینجا نیست، هیچ حرکتی در اینجا نیست. و رفتن و حدود 700 نفر و عبارتی که ایشون می آورد این بود، وقتی که پاییز چطوره که برگا همه زرد میشه، تعبیر من نیست، تعبیر ایشون بود، وقتی این برگ ها زرد میشه منتظر یه باده، وقتی که باد میزنه همینطور این برگا از درخت میریزه، میگه همینطور این جوانهای مردم از رو کوه میریختن پایین. تعبیری که بود تو منطقه کوهی بود دیگه و همه خب از بین رفته. خب حالا هر کسی به این قضیه نگاه کنه این چه میبینه؟ خب یک صحنه دلخراشه، از بین رفتن مردم، از بین رفتن جوانهای مردم، جوانهای صاف، جوانهای پاک، جوانهایی که برای اسلام واقعا اینها رفتن. شکی نیست که اینها هدفشون هدف اسلام بود و دفع تجاوز بود و در این مسئله کسی نمیتونه شک کنه. شک بکنه یعنی انکار واقعیت کرده در واقع. چیزی که واقعیت بوده اینو کسی که اینا رو مجبور نکرده بلنشن برن جبه. تفنگ که نیورده بودن در خونه مردم. همینا با خودشون، با اختیار خودشون، با میل خودشون، با صفای خودشون، با صفای خودشون، با صداقت خودشون بلند شدن و رفتن. در این طرف مسئله شکی نیست، ولی صحبت در این ماهیت این حادثه است. ببینید این ماهیت این حادثه که انسان این را بررسی کنه و ببینه که این ماهیت چگونه بوده. درست هر کسی به این صحنه نگاه کنه میگه این عاشوراست، این صحنه صحنه عاشوراست، از یه طرف دشمن متجاوز، از یه طرف این جوانهای پاک و صاف و بیقلقش بیقلقش دارن میرن. نگاه به این حادثه و نگاه به این قضیه انسان میگه این عاشوراست دیگه، در این شکلی نیست الان که عاشورا همینجا میگن درست شد. ولی یکی اطلاع پیدا کنه بر نیت که این قضیه از چه نیتی برخواسته، این مسئله از چه هدفی نشأت گرفته، این قضیه برای چه مقصدی، برای این که دیگران بگویند فرمانده در اینجا حرکت کرده. ولی اون جوانایی که دارن میرن و کشته میشن که چه میفهمن، میگن حمله کنین دیگه، من میگه چشم. ولی اگر در اون موقع بیستند و بگن که نه ما انجام نمیدیم، ما این کارو نمی کنیم، فرمانده چی میشه؟ کاری انجام نمیده، باقش میگیرن میگن آقا تخلف کردن و بعدم مسئله به بالاخره حالا به مراجع قانونی خودشو طی میکنه دیگه، راه قانونی خودشو طی میکنه. ولی این ماهیت مسئله چون روشن نیست این حادثه پیش میاد. اگر این ماهیت مسئله روشن بود و امثال ذالک خیلی بود، نه اینکه حالا این یکیش شو خیلی میگفت، از جمله این بود، از کردم یه فرد مطلعی بود، خودش در همون مراکز تصمیم گیری بود و این بود و سلام بود. چون از نیت کسی خبر ندارد این واقعه پیش میاد، چون از اون مسائل نفسانی کسی اطلاع نداره این قضیه پیش میاد. و الان هم این مطالب را میگن، یعنی مطالب دیگه مطالبی است که دیگه داره نوشته میشه و نوشته شده و در این کتابهایی که در آمده مطلب مطلب من نیست و در این کتابهایی که در آمده صریحا گفته شده به خاطر مثلا عدم همکاری این قضیه پیش آمد، به خاطر فلان قضیه پیش آمد، دیگه الان اونطور نیست که خلاصه. گرچه خیلی مطالب گفته نشده هنوز، ولی کن خب حالا یه چند درصدیش گفته شد. مهم برای ما متابعت از چه مسیری است، این مسئله مهمه. یعنی یک فرد به عنوان یک شخصی که میخواد دنبال مکتب اهل بیت بره، دنبال مکتب تشیع میخواد بره، این فرد باید چه مسیری دادن؟ به ماهیت پدیده‌ها و حوادث باید نگاه کنه یا به همون هویت خارجی؟ به کدام نگاه کنه؟ هویت خارجیش همینه، همین که ظهوری که داریم ما میبینیم. اگر ما هویت را شامل نیات نگیریم و فقط به همین صورت ظاهر توجه کنیم، اگر به این مسئله نگاه کنیم، خب همینه دیگه، یک طرف دشمن کافر و ملحد و یک طرف هم مسلمون شیعه دوازده امامی بچه های معصوم و پاک و صاف و نیاتشون هم خب نیات خدا دیگه، این هم یه طرف قضیه، خب تموم شد دیگه، اون طرف و این هم این طرف و پس این وسط شد عاشورا دیگه، مطلبی یه جای تأمل نده. اما وقتی که آدم میره ریز میشه توی از این ظاهر یه پرده میره داخل، یک مرحله رو باز میکنه، میره توی اون چرا که در ظاهر پیدا نیست. حالا اون اعماق کار نداریم، همین یه خورده میره انسان در داخل، یه خورده میرن به نیت نگاه کنه. حالا افرادی هم که اونجا هستن، حالا اون شخص که مسئول بود، حالا اون که خب ارتقام گرفت و فلان، یه خورده حرکت میکنه و میره جلو، یه دفعه میبینی چهرش در هم میشه. ای عجب، ای عجب، ای اینطوری بوده پس، ای این ای 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 ها مال چیه؟ مال اینی که ما به ماهیت توجه نداریم، به اون حقیقت مسئله که ماوراء هویت خارجی است ما نگاه نمی کنیم. بذاریم ای اینطور، ای اونطور. در همین سفر مشرف بودیم، یه روز رفته بودیم جایی در یکی از همین اماکن زیارتی، من رو کردم به یکی از همین دوستان که بودن، گفتم همین جا را که میبینی، اینجا یک وقت بزرگان می آمدن و مشرف که می شدن همینجا می شستن کنار این دیوار، یادم. در یکی از این نشستنها و جلوسها به خدا رحمت کنه مرحوم استاد کریم کشمیری هم ایشون مشرف شده بودند، یک فردی وارد حرم میشه، یک شخصی وارد حرم مرحوم آقای حداد رو میکنن به این شخص و میگوین در آینده خواهی دید که چه مسائلی به وجود خواهد آمد. درست. حالا اون کی بوده دیگه ما نمیدونه دیگه، خیلی کی بوده، عراقی بوده، خاکستانی بوده، هندی بوده، بنگلادشی بوده یا ایرانی بوده، هر که بوده بالاخره یکی بوده که لابد یک مسائلی در نیت داشته. اما اون نیت رو کی میخونه؟ من نمیتونم اون نیت رو بخونم، شما نمیتونید بخونید. به ظاهر نگاه میکنیم میبینیم به به مثلا خب یه فردی است مثل سایر افراد، کاری که انجام میده خب کارهاییست که، اما اونی که باید ماهیت رو برای ما دراره، اون باطن مسئله رو در بیاره، اون کیه؟ اون ما نیستیم، اون یکی دیگه است. او در میاره میذاره جلوی ما، آب بفهمه این ماهیت قضیه. حالا چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بری یا نه؟ چیکار میخوای بکنی؟ به من اعتماد داری یا نه؟ اعتماد نداری خب خب بفهم. اگه اعتماد داری خب بفرما این قضیه، این صورت مسئله، این امنیت، منم که میشناسی اول و دوممون نبوده، حالا خیلی ماهیت تا رو روی کردیم، طبعی اولمون نبوده که کسی نبود. بفرما اینم مشرف بودیم حرم، همین حرم سید شهدا، یه بنده خدایی بود، من یه لحظه فقط چشمم افتاد، ما که پرونده همه رو بستیم و مثلا فکرم نمی کنم، مثلا فکر نمی کنم، فکر بکنم به هم میریزم. یکی از این دوستان داشتیم برمیگشتیم در همین مسیر تهران که داشتیم میامدیم تهران، وسیله که بودیم پیشم گفت فلانی من فلان کس رو دیدم توی حرم، چقدر ظلمانی بود، تو زیارت میخون چقدر این تاریک بود. آدمی که خب بعدش از ما بهتر گفتم بله بله من هم دیدم، یه لحظه دیدمش. اینها مسخن، مسخ شده، یعنی اومده زیارت امام حسین ولی مسخه، امام حسین رو با مسخی داره میخونه، زیارت میکنه. یعنی وقتی نگاه تو چشمش میکردیم مسخه، نگاه به اطوارش میکردیم. گفتم بله من بوده، نگفتم من اون ایشون تعبیر به اون کرد چیز، من نگفتم اینا مسخه. البته گفتم همه اینطور نیستن، تفاوت دارن. اونم گفت بله همه نیستن اینطور. ولی اون کسی که ببینید آقا پا رو حق بذاره، حالا این کی بوده؟ این کسی بودی که خودش در یک جلسه رفقای ما اعتراف کرده که حق در این قضیه با فلانی، صریحا گفته. وقتی که رفتن این مطلب رو از قول اون نقل کردن، گفته دروغ من نه. بعد اون شخص ناقل هم گفت خیلی خوبه، فردایی هم داریم، باشه نداره، من دروغ گفتم به شما، باشه قضیه رو میذاریم برای فردایی. بالاخره دیگه اونجا دیگه نمیشه که کسی دروغ، اینجا دروغ میگیم، راست میگیم، سر هم و شیره این مالی. ببینید خیلی روشن، خیلی که خب شما آمدی زیارت امام حسین، داری میگی تو اون زیارت نوشته یا لیت ناکن نامه کن و نفوز فوز ندیم، السلام علیک فلان، السلام علیک فلان، السلام علیک فلان. خب که چی؟ که چی یعنی؟ همین السلام علیک فلان بالا میشه میاد. امام حسین رو بدون مسخ باید رفت زیارت کرد تا یه چیزی تو آدم بره. امام حسین مسخی با رفتن به سینما تفاوت نمیکنه. چه شما برو سینما فیلم تماشا کن، چه برو تو حرم امام حسین، چون هر دو مسخه. شما یه گوسفند، حالا گوسفند نعوذ بالله، به گوسفند بخوام تو گوسفند حیوان که این حرفا رو میفهمه، چوب هم بگیم بابا میفهمن، به خدا این چوبا درا سنگا اینا همه معرفتشون بیشتر از ماست. شما بعد حالا دیگه از باب دیگه چاره نداری میگیم، شما چوبو بعد ببر بذار توی خیابون، چوبه همون چوبه ببر بذار تو حرم امام حسین، چوبه اون چوبو بعد ببر باش در سینما درست کن، چوبه. نمیفهمه، از اون حدود خودش خارج نمیشه، در اون حدودی که داره، در اون ماهیت و هویتی که داره، در همونجا بسته است، باز نیست. این کلید ننداخته اینو وا کنه، کلید ننداخته اینو، این کله رو واس کنه و مطلب رو خلاصه ببینه چی بوده. نه من کی هم چه حرفی زدم، اینا از دروغ مثل دروغای دیگه که در آوردن، اینا هم از خودشون در آوردن. بنده خدا و خیر، اگه ما دروغ در آوردیم بس باشه، پس وعده ما و شما فردا. یا طرف کتاب در آمده، کتاب مرحوم آقا رو برداشتن در آوردن با دست نویس مرحوم آقا. آقا من پسر آقا نمیتونم این دست نویس رو بخونم. شما کتاب واسه کی اینو چاپ کردید؟ واسه کی؟ من پسر آقا نمیتونم بخونم، یه صفحه میخونم خسته میشم. این غرض شما، ببینید اینی که من میگم همه جا هست، همه جا، همین جام که ما نشستیم همین جام هست، همین جا، همین آمدنمون، همین بحثمون، همین وضعیتمون، و همینه که مردم دیگر ما را نمیپذیرن. به خاطر همینه. چرا؟ چون ما با حق با مردم حرف نمیزنیم، ما صنفی حرف میزنیم، ما نوعی حرف میزنیم، ما با تحذر حرف میزنیم. حق حق. مرحوم آقا وقتی که در اون سنه 42 با مرحوم آقای خمینی قیام کردن، مطلبی را که به ایشون گفتن این بود که حاج آقا روح الله، ما باید ببینیم که چه مسیری را و چه نیت و هدفی را در این قیاممون داریم تعقیب میکنیم. این باید برای مردم روشن بشه که آیا مقصود و هدف از این قیام برتری روحانیت است، حکومت روحانیت و در زیر سلطه گرفتن سایر افراد از توسط روحانیت. خب یه مسیریست، خب یه مردم بگیم آیون ما میخوایم شما رو بندازیم جلو، بچه های شما کشته بشن، زنتون کشته بشه، بیناموسی بشه، همه چی هست دیگه توش، توی انقلاب و قیام همه چی هست. برای این چی؟ برای این که من بشم رئیس شما، من این که معمم هستم، من باید بشم رئیس شما. خب مردم تکلیفشون رو میفهمن چیه، یا انجام میدن یا نمیدن، یا خودش میدونه، یا خودش میدونه دیگه، میگه باش ما به خاطر شما این کار رو میکنیم. حالا چه منافعی پشتش از خودشون میدونه. الان تو دنیا مگه نیست؟ الان تو دنیا که حرف از خدا نمیزنن، همه جمع میشن میگن آقا ما کمک میکنیم، فلان میکنیم، برات رأی جمع میکنیم، فلان میکنیم، وقتی که تو شدی رئیس جمهور فلان کار رو به ما بدی، با هم قرارداد رو میبندن و معاملات رو در قعده انجام میدن و بسم الله راه میفتن. این میگه به این رأی بدین و میگه به اون رأی بدین، هر کی برنده شد و اونو میکندش وزیر فلان و اونو میکندش مدیر کل فلان و اونو میکند و بالاخره بنای ما تقسیم میکنه. این چیزی که تو دنیا هست. ولی در مکتب حق این نیست. مرحوم آقا رو میکنن میگن حاج روح الله، ما مسیرمون در این قیامی که کردیم چیه؟ مسیر ما اسلام باید باشه. اسلام هم که فقط اختصاص به روحانیت نداره. اسلام مال کیه؟ مال پیغمبر است و صاحبش هم الان که امام زمان تموش. ما میشینیم که ما باید دعوت به کی کنیم؟ دعوت به پیغمبر امام زمان کنیم. بعدش پیغمبر ختم میشن، ختم میشن امام حد. بین این دو ما فقط باید دعوت به چی کنیم؟ دعوت به این مکتب باید بکنیم. حالا در این قضیه، در این قضیه روحانی طبعا باید چه کنه؟ همراهی کنه، چون اونم روحانی هم دعوت به اسلام میکنه دیگه. روحانی دعوت به این همه درس خونده مال چیه؟ واسه که یه روزی باید تبلیغ بکنه دیگه. این منبرایی که میرفته، نمازایی که میخونده تو محراب، معبا و مقبا و معمم، به قتل اهل دل گشته مصمم، این همه تاهاد درس خونده و حدیث خونده و فلان خونده، برای چی خونده؟ برای همین که بیاد. بسیار خوب، پس بفرما. حالا ما آمدیم داریم به همون دعوت میکنیم که جناب عالی میریم منبر. ما مردم را به همون دعوت میکنیم که جناب عالی داری میری تو محراب نماز میخونیم، به همون داریم دعوت میکنیم. بسیار خوب، بیا دیگه. کیا باید بیان؟ بازاریا دیگه کیا باید بیان؟ پدشو همین هم مسلمون هم. هر کسی مسلمونه بیاد زیر این علم، بیاد زیر این پرچم، زن بیاد، مرد بیاد. مرحوم آقا تعبیرشون این بود حتی فاحشه هم باید بیاد چون اونم مسلمونه. به کار زشتش نباید نگاه کرد، به اسلامش باید نگاه کرد. ما باید دعوت به اسلام بکنیم، اون فاحشه هم دست از فحشاش برمیداره، اون آدم خلاف هم دست از خلافش برمیداره، اون پلیس و ژاندارم هم دست از اون کار خلافشون برمیداره. بالاخره مسلمانن اینا، همشون که باهایی نبودن. خیلی از این ارتشی ها مگه اینا چیز نکردن؟ نه نمازخون مگه نبودن؟ مگه روزگیر نبودن؟ حالا هر کی چون در زمان شاه افسر بود خراب بود، نه آقا اینم آدم خوب بودن. این همه آدم های خوبی بودن، این همه در خود فامیل ما افرادی بودن که افراد چیزی هم بودن تو همین چیزها و اینها بود، ارتش و فلان این چیزها، که خیلی از اقدامات میکردن که اصلا کسی جرأت نمیکرد این کارا رو بکنه. در اون منطقه هایی که بعضی عموی به اصطلاح مادری ما، خدا رحمتش کنه، به اصطلاح یکیش خیلی آدم خوبی بود، ایشون در اون مناطق اصلا در تمام مجامع اون زمان دمانشا در مجامع و تمام چیزهایی که انجام میدادن و افسران و فلان شراب ممنوع کرده بود دیگه. یه قطره شراب کسی اتنستون اون باشگاه و فلان این حرفا پارتی ها و فلان چیزهای دست جمعی و چیزها اینها بیاره. روزه خوری را ممنوع کرده بود و بعد اخراجی میداد و تعقیب میکرد و چه میکرد؟ کی این کار میکرد اون موقع؟ زمان شاه. شبهای احیا همه اینا رو جمع میکرد، اینا قرآن سرشون میگرفت و چی میکرد؟ بکرد یا الله و از این اصطلاح چیزا به صلاح انجام میداد. مرحوم آقا هم دوستش داشتن و بعد از انقلاب هم مدت ها به اون مسئولیت خودش رو نگه داشتن از طرف مرحوم آقای خمینی. ایشون تصریح ایشون بوده که این بعد فلانی در همونجا باقی بمونه، در تیپ شیرازی فلان گذاشته. خدا بیامرزه آدم خوبی. درست اینا اینجوری هم به اصطلاح بودن و اینا همونایی بودن که در زمان 42 توی به اصطلاح دارو دسته بودن، یه برنامه‌های کذایی بودن ایشون و برادرش و اینها آمده ها جامعین برمادون. درست شد. ایشون میگفتن ندای اسلام همه را باید بگیرد. رسول خدا وقتی که آمد و ندای اسلام داد، در این ندای اسلام سلمان و عبیزه رو جدا نکرد، سراغ ابو سفیانم رفت، گفت تو هم بیا، اگر روزنه ای تو دلت هست تو رو هم قبول میکنی، اگر نیت صافی تو هست تو رو هم قبول میکنی، ابو جهل هم قبول میکنیم، ابو سفیان هم قبول میکنیم. خودشون نخواستن خودشون میدونن. سفره برای همه بازه. درست. این مائده ای که در اینجا گذاشته شده، این مائده مال همه است. این ندا ندای اسلام و ندای حقه. در همین مسئله و در همین راستا اول مخالفتی که از سوی اقشار نسبت به این مسئله پیش آمد از همین روحانیت بود. همه افراد آمدن غیر از روحانی، البته عده خاصی بودن، خدا رحمت کنه، بسیار مرحوم آقای صدرالدین پدر آشورالله، خب ایشون از اون افراد بسیار خلاصه گیوه کشیده و آسین بالا زده و آبر کاب به اصطلاح. افراد دیگه ای بودن، خدا رحمت کنه، مرحوم عاشق محمد جواد فومنی که تهران نماز میخوند و فلان حرفا، اینها بودند. مرحوم دست قب بود. خیلی از افراد بودن که واقعا اینها پابکا بودن و پابکار بودن، یعنی اینطور نبودن که فقط وقتی احساس بکنن مسئله اینی سیر اعلامیه رو امضا کنن، یا وقتی احساس کنن در یه جمعی از شش طرف خیابونا مأمون است در اون جلسه شرکت کنن، نه، اینا افرادی بودن که تا آخر قضیه رفته بودن و بعدم مرحوم آقای صدرالدین حتی چشمش هم دست داد دیگه توی همین گرفتن ها و زدن ها و زندان ها و اینا. وقتی که مرحوم عاشق جواد فومنی از زندان درآمد، پدر ما از این قضیه مطلع نبود، بعد از دو سه روز سه چهار روز دیگه مطلع شده بودن. خب ایشون تلفن نداشتن، ولی همه علمای تهران از آزاد شدن زندان آشفت جواد فومنی مطلع شدن. درست شد؟ در این چهار روز یک نفر به دیدن ایشون نرفت، یک نفر نرفت. بعد از چند روز که پدر ما مطلع شدن، ما تلفن نداشتیم، تلفن تو منظر ما نبود، که در وقتی رفتن دیدن یه شیشه عطر قمصر برداشتن بردن بهش دادن. این وقتی عطر رو گرفت گذاشت توی چشمش، گریهش گرفت، گفت آسمان دوستین چند روزه که من از زندان آمدم یه نفر به دیدن من نیامده، اولین نفری که آمدی شمایی و داری به من عطر میدی. و اون عطر رو تا آخری سیز نگه داشته بود، بعد میگم موقعی نماز من تا آخری که دیگه حیات داشته اینها اونو نگه داشته بود. ببینی چی داره دعوی اسلام میکنه، چی داره تبلیغ اسلام میکنه، چی داره. همه به فکر خودمونی، همه دنبال خودمونی. اسلام را داریم به دنبال خودمون میکشونی. این مسئله رو من میخواستم بگم، همه به فکر خودمونی، همه دنبال رسیدن به اهداف خودمون هستیم. منتها رسیدن به اهداف وسیله میخواد، اون وسیله چیه؟ اسلام. بهترین وسیله اسلام، بهترین وسیله دفاع از شعائره، بهترین وسیله فلان. کسی که دنبال ما بعدش این کتاب رو برداشتیم چیکار کردیم؟ گفتم خدمت ما خب این کتابی که اومدن این رفقای ما برداشتن، خدا خیرشون بده، آمدن این کتاب رو چیکار کردن؟ به این صورتی که میگی در آورد. هست کسی نگاه به این کتاب بکنه و تمجید نکنه؟ اگر هر کس بیاد بگید، اگر کسی نکنه بیاد و میگید من که کیف کردم خودم، هم از چاپش، هم از چیزش، هم از صفحاتش، هم از تحقیقاتی که برداشتن اینا کردن. پدرشون در آمده صبح و شب توی این نمیدونم مدارکش رو جمع کنن، چی کار بکنن با این وقت که من واقعا هر شب میخونم یکی چند صفحه بعد میخوابم، اصلا واقعا حزم میکنم. چه مطالبی مرحوم آقا واقعا چیز کردن، چه استقبالی مردم کردن از چین که میگن داره تموم تموم شده یا چیز شده، اینا تموم شده. درست شد؟ حالا تو مشهد طرف تلفن کرده به فلانی، یکی از همینه که کتاب فروشی داره، سنه چقدر داره؟ 80 سال. این که میگم ما برای چی داریم روزه میگیریم؟ روزه اصلا روزه ما حسن واسه چی داریم میگیریم؟ واسه چی داریم روزه میگیریم؟ عادت نفس چی؟ تلفن کرده آقا شما فلان کتاب، من اصلا این کتاب رو نمیدارم، شیشی هست. آقا یه همچی کتاب، نه این اصلا کتاب نیست و شما اصلا دنبالش نرید و تحریف شده است و مال ایشون نیست و اینجا مشهد نیست و دنبالش نگردید. حالا این ور و اون ور و اون ور سه کتاب فروشی دور همون پشت ویترین زدن. آقا جون نمیخوای بگو نداری، راست اشکال نداره، بگو آدم باید هر کتابی رو بیاره. شما قرآن هم میتونی نیاری، مفاتیح هم نیار. خیلی خب کسی کاری دارم، آقا من قرآن ندارم، آقا من این کتاب را ندارم، بری جای دیگه تهیه کنی. حرف راست رسته، این کتاب مال ایشان نیست و تحریف شده و تو مشهد پیدا نمی کنی و همه صحبت هست. قریبه بوده اصلا این طلبای مشهد بوده، این طلبای عمومی بوده، نه اینکه ارتباط داشته باشه، ولی آمده بوده رفته فلانی گفت. گفت آقا چیه این قضیه فلانه؟ گفت خیلی خب اینم یه چیزی بود خود باید ببینید دیدی دیگه. 80 سال از سن گذشته، آقای انصاری رو دید، آقای حداد رو دید، مرحوم آقا رو دید، این همه بوده، این همه روزه خونش انداخته، این همه فلان کرده، که چیه این نتیجهش؟ این آمدن به من گفتن آقا یه کتابی چاپ شده، نوشتن راجع به آقا آیت الله نوری، آیت حق ها؟ آیت نون آیت آمدن یه همچی کتابی بخریم یا نخریم فران هم گفتن ده تا بخریم
ده تو هر اتاقتون یکی بزن.
البته من خودم یه تورق کردم نخوندم خب متوجه شدم نویسنده کی بود طرز انشا پیدا انشا درست بود چه اشکال داره صاحب نویکن چه اشکال داره چرا انسان بخواد از مطلب فرار کنه چرا انسان از عمل از عده بخواد چیز بکنه ما اگر خود به دنبال نرویم پس که باید به دنبال این حرفا بره ما اگر خود استقبال ما حرف زدن کتاب نوشتن بسیار خوب حرف خوب توشه حرف خلاف هم توشه خیلی خوب و خلافش بگو خلاف خوبش هم خوب بگو خوبه چه اشکال داره چرا ما باید بسته باشیم چرا ما باید حسار بیاندازیم این میشه چی میشه مسخ شدن حالا همون آقایی که این نگاه میکنی مسخ مسخ بست در این کتاب تحریف شده حرف آقا رو تحریف کردن کدوم ما کجا شد ما یک کلمه والا جان انداختیم تو این حرفای آقا رو برداشتن ترجمه کردن و تحریفه دست شما درد نکنه شما خودتون تو کتاب ننوشتید ما اینا رو ترجمه میکنیم تو خود مقدمه نخوندید تو خود مقدمه که از دست نویس آقا هست ننوشتید این کتاب با ترجمه از همین مؤسسه ترجمه عربی منتشر خواهد شد اونو بذارید بغل این حرف چون این مطالب آقا ترجمه شده پس این کتاب آقا نیست و همین آقا بلند میشه میگه امام حسین زیارت میکنه یا لیتنی کنتو معکن فأحوز فوزن عظیما ای کاش بدم چه بودم ای کاش دنبال شما بودم امام حسین هم به ریشش میخنده بارو پکاره جای زبار گرفتی اکسیژن کم تکوش برو پکاره بارش برو مشده کجا پشت اومدی باز چی اینی که مرحوم آقای حداد هی میگفتن در جریان کربلا به جای گریه کردن فهمتون زیاد کنیم مال اینه واسه اینکه به این بدبختی ما نیافتیم امروز که بعد از گذشت 50 سال از سنمون و اهن و طلب ها و بیا و بروها و دست دادن و فلسفه گفتن و نمیدونم فقه گفتن ها بیان به روزی بیافتیم که بردن به ریش ما بخندن که این شو این نتیجه این همه درس ها و بحث ها این شد که بعد داری بیای این حرف رو بزنیم این مطلب رو بگیم این برای چی؟ به خاطر این که ماهیت مسئله رو ما مسئله رو درک نکردیم ماهیت قضیه رو ما نیافتیم در مکتب امیرالمؤمنین به جای پرداختن به ظاهر پرداخت به ماهیته به ماهیت باید نگاه کرد به اهدافی که در پس این حادثه هست باید نگاه کرد به نیتهای نهفته و پنهانی به اون نیت هایی که از اون نیت ها کسی خبر ندارد باید نگاه کرد به اون مقاصدی که اون مقاصد همیشه پنهان است باید نگاه کرد درست؟ امام صادق علیه السلام چرا با محمد و عبدالابراهیم فرزندان عبدالله محض بیعت نمی کنه؟ چرا بیعت نمی کنه؟ چون از نیات خبر داره ما اگر اون موقع بودیم گفتیم چی؟ آقا گرفتی نشستی؟ این منصور دوانقی اینم پسران چه بنر حسن برنامه برنامه قیام برنامه برنامه چی؟ چرا گرفتی نشستی؟
مردم چیکار میکنن؟ میبینن خب اینا بنی الحسن هم، اینا اولاد پیغمبر هم. اون طرف قضیه قاصب منصور خلفای عباسی هم قاصب هم چه هستن؟ درست؟ میرن چی؟ میرن جلو. امام صادق چیکار میکنه؟ اون نیت و خبر داره، میگه حکومت به دست این ابازرده میفته، به دست شما نمیفته، بی خود نرید دنبالش. چرا؟ چون من امامم، خبر دارم، از غیب خبر دارم. امروزی که الحمدلله میگن امامم که غیب نداره، راحت خلاص. اون یکی در آمده که میگه اصلا حرف امام حجیت نداره، از حجیت ساقطه. دیگه سلام علیکم و رحمت الله. بخن آدم نمیدونه به اینا بخندی یا گریه کنه. حرف امام از حجیت، حرف امام سقوط ثابت شده. امام علم غیب نداره. آقا هم در میاد میگه امام عصمت نداره، اون آقای دیگه میگه هم در میاد. هر روز یه چیزی الحمدلله داره در میاد دیگه. یه روز یکی زیارت ناحیه را واهیه میشمارد، دیگری زیارت عاشورا را رد میکنه، یکی زیارت جامعه را میگه مال غالیان است، غالیان از تشیع است و چه است اینا. اینا همه به خاطر چیه؟ خاطر این است که نرفتن یه مقداری سواد زیاد کنن. ها؟ امام میگه من امامم و دارم میبینم قضیه رو، دارم میبینم. اون تقدیر و مشیت خدا را تو نمیبینی، من دارم میبینم. گوش نمیدی؟ حالا بگی. بعد شروع میکنن امام را تهدید کردن. رسیدن به مقام وسیله میخواد. وسیله کیه؟ باید از امام عبور کنیم. میرن سراغش، بیعت میکنی یا نه؟ نکنی فردا میکشیمه. وسیله میخواد. همینطوری مردم حرف ما را قبول نمیکنن. و اگر ببینن جعفر ابن محمد آمد با ما بیعت کرد، یعنی جعفر ابن محمد بیعت کرده، مسئله در اینجا چیده؟ اونا میان. امام صادق متعهد جان مردمه، نمیتوانه بیعت کنه. امام صادق متولی بر دین و خون و دما و اعراض مردمه، نمیتوانه بیاد کنه. مسئله خود امام صادق نبود. خود امام صادق زهر داد و کشتن. بیعت امام صادق با اینها یعنی سفک دما، یعنی حدک اعراض، یعنی تسلط افراد غیر متأهل برای منصب خلافت، معناش اینه. و امام صادق این کارو نمیتونه بکنه. میخواد زندان بکنید منو بکنید. من بیعت با شما نمیکنم. اگر فقط بیعت من با شما بود مسئله نبود. بیعت من با شما هزاران هزار نفر به دنبال داره. من نمیتونم چیز خون اونها بشم، دنبال خون اونها برم. میتونی چی میخوام بگم خدمتتون؟ مطالب داری میرسید. این بزرگانی که اونها در مسائل همیشه جانب احتیاط رو داشتن، به خودشون فکر نمی کردن آقا جان، به مردم فکر می کردن. اونها به خود فکر نمی کردن که الان این خب یک وظیفه می ها. اگر بخواد به خود فکر بکنه، این که فکر کردن نداره. خب ما این مسائل رو می دیدی. به تنها چیزی که فکر نمی کردن به خودشون بود، به خودشون بود. در همین قوم اون موقعی که این تانک‌ها تو خود این قوم را می‌رفتن و تیراندازی می‌کردن، بنده نون گرفته بودن و نونوایی هم تو صاف صاف تو خیابون را می‌رفتن.
که منو گرفتن کشیدن توی دکان خودشون و در رو بستن. گفتن سید تو اگه به خودت رحم نکنی بزن و بچت رحم کن. این چه بده؟ گفتن خب من دارم میرم خونه دیگه کسی کار. که وقتی که اوضاع چیز شد یک افسر آمد دو نفر را مأمور کرد که من رو برسونه به خونه. یه افسری که همون چیز وقتی اومد من چیز کرد من رو دیده بوده از دور اومده گفتش که قربون جهتت برم آقا این موقع نون گرفتن اومد. اون موقعی که بقیه تو خونه قایم شده بودن اسم نمیبرم چه کسانی که در خونه رو شکستن و رفتن و تو خونه قایم شده بودن و بعد الان دارن ازاد و حرف میزنن، اون موقع بنده جلوی تانک ها و تیر زدن سربازا نون گرفته بودن داشتن صاف صاف میرفتم خونه. درست شد؟ خیلی خوب. پس معلومه آقا یه آدم ترسوی نیستیم که حالا این چیز این قضیه درست. ولی آیا باید انسان همیشه به خودش فکر کنه؟ نباید آدم به کسی دیگه فکر کنه؟ انسان فقط مسئولیت خودش رو داره. این بزرگانی که سابق شما اونها را کارشون را مورد ارزیابی قرار میدادید و رفتارشون را و حرکاتشون را و سکناتشون را و احتیاطاتشون را در مسائل، نه به خاطر چی بود؟ به خاطر دیگران بود. و لا امروز و فردا آدم فرض بکنید که غزل خداحافظی رو میخونه و به اصطلاح از شرف و شورش از این دنیا راحت میشه. مهم برای مکتب اهل بیت، مهم پرداختن به ماهیات قضایا و ماهیات جریاناتی است که در اونجا میمونه. در این این یه مسئله است که خب این باید بهش رسید، بهش دقت کرد. مطلب دیگری که انسان باید بهش توجه داشته باشه اینه که در مطالبی که اتفاق میفته، در این مطالب انسان باید همیشه بهترین راه و بهترین طریق را برای برخورد با اون قضیه باید در پیش بگیره و این نگاه کردن به حقایق به واقع هست. وقتی که یک دشمن مسلح، یک دوست میاد در منزل، شما نمیتوانید برید و گریبانش را بگیرید و سرش را به دیوار بکوبید. در دستش اسلحه است و این اگر بخواهید این عمل رو شما انجام بدید، نه تنها اون به مقصد خود رسید خواهد رسید، بلکه شما هم از بین رفتید. شما هم از بین رفتید، هم شما را از بین برده است و هم به مقصدش خواهد رسید. پس حالا که اینطور است، شما را نذارید از بین ببره، بذارید دور مقصدش برسه و بره پولی که میخواد باید داره ببره. در چیز در همون بعضی از همین کشورها دفعه ما یه جایی رفته بودیم، بعد خب اونها به خاطر ناامنی اینها مسلح بودن، اینها خارجی. یه روز به من گفتش که چندی پیش بود، مدتی پیش، هنوز خیلی از این چیزا داشتن، نگهبان و سگ و اینها فلان زیاد داشتن. گفتم چرا اینقدر شما سگ دارید نگهبان اینقدر
فلان چیش اینها. گفتن که اینجا ناامنیه
و ما این چیزا اون کم بود. یه شب دزدا آمدن منزل، پولم نمیخواستن، صاف گفتن که آه میدونستن خب اینا مسلح، اسلحه داری بده. خب گفتن که نداره. خب نداره صاف میزنه تو کلم. گفتم بیا در وا کرد در قفسه رو، گفتم ببین اسلحه ما بردار. اونا برداشت و با دو تشکرم کرد تو خداحافظی کرد دارم. خب حالا اگه این کار نمیکرد چی میکرد؟ هم خودش رو میکشت، هم زنش رو، هم بچهش رو، هم اسلحه رو برمیش میبرد. خب کار رو غلایی کرده. خب یا اگه اصلا پولم بردار نداشتن ها؟ نه پولم بوده تا اونا پول نمیخواد، فقط ما اسلحه ما. دزدای گروهی بودن دیگه، یعنی اونجا فریقی بودن اونا چی بودن تو. بعد دیگه آمدیم دیگه این کارو کردیم. در کیفیت مسئله خیلی مهمه که انسان چطور باید برخورد کنه و چطور باید نسبت به این قضیه باید خلاصه اون طریقی که موجب بشه صدم و اینها کمتر بشه بایست این مسئله رو استاده پیش بید. یه مطلب دیگری که خب به دنبال اون قضیه هست و اون دیگه یه مسئله است که مسئله خیلی مهمی است، اون این است که ما نباید در تعابیرمون بیاییم و مطالب را با هم خلط کنیم، سلام علیکم و رحمت الله، و مسائل را با هم خلط کنیم. حدود و موقعیت هر شخصی این باید مشخص بشه، ماهیت هر حادثه ای باید اون ماهیت باید روشن باشه و کسی را به کس دیگر و حادثه ای را به حادثه دیگر قیاس نباید کرد. و این از اون مطالبی است که خلاصه مورد نظر والیان امر ما نیست. اون امامان ما تمام تلاششون بر این بوده که حریم را در همه قضایا اون حریم را نگه دارن، حریم را در هر جایی حفظ کنن. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام راجع به مسئله عاشورا حضرت می‌فرماید هنا منا خرکاب و مسار و عشاق که لم یسبق هم سابقون ولا یلحق هم لاحق. این قضیه را با این کیفیت مسئله منحصر به فردی است، این مسئله با این کیفیت مسئله. در دنیا قتل و غارت خیلی بوده، از اول خلقت آدم تا زمان ظهور حضرت قتل ها هست، کشتار ها هست، جنگ ها بوده، تجاوز ها بوده، تخریب ها و تدمیر هایی بوده، همه بوده. ولی عاشورا در طول تاریخ فقط یک روز بوده، اونم روز دهم محرم بوده. بله شما بخواید به نفس هویت خارجی نگاه کنید، هویت منظورم نه هویت با همه حقایقی که درش هست، اون خب میشه همون ظهور ماهیت، منظورم همون نمود خارجیه.
اگر بخوایم نگاه کنیم، خب با مسئله عاشورا شاید اختلافی نداشته باشه. بالاخره در اونجا آدمند و تیر است و فلان و خون و اینها، در اینجا هم همینطور تیر است و گلوله است و خون و از بین رفتن. و تفاوتی در این مسئله از این نقطه نظر نداره، چون در هر دو قضیه انسانه و فصل و جنسش هم که خب حیوان و ناطق، ناطق و حیوان است و جنس و فصلش و اینها. و این صورت ظاهر مسئله است، ولی صورت باطن قضیه اون صورتی است که این واقعه را از بقیه وقایع ممتاز کرده. اون صورت، صورت واقعیه، و ما به خاطر اون صورت واقعی هر سال داریم عزاداری میکنیم، نه به خاطر این صورت زایی. اگر به خاطر صورت زایی باشه هر روز باید عزاداری کنیم. بالاخره هر روزی یه جا قتلی بوده و قارتی بوده، الان هر سابق بوده، همیشه بوده، درست؟ همیشه این مسئله به اصطلاح بوده. اینی که الان هر سال ما را به دنبال خود می کشد و بخواهیم یا نخواهیم دلهای ما متحول میشه، این مال چیه؟ این مال این که امام حسین کشته شده، و خیلی ها کشته شدن در طول تاریخ، این که دیگه تحول نداره. این به خاطر این که فرض کنین که بر بدن امام حسین و اینها اسب آزوندن، اینقدر تو تاریخ بودن، ماشین رد شده از روی جنازه، تانک رد شده از روی جنازه، بدتر از اسب، از اسب هم بدتر. چرا ما اون رو عاشورا نمیگیریم؟ چرا اون رو ما به اصطلاح خطاب عاشورا بهش نمیگیم؟ پس آنچه که موجب دوام این حادثه شده است، اون اهدافی است که پشت این حادثه است، اون نیاتی که پشت این قضیه بوده، اون هدفی که پشت این مسئله بوده، اون مطلب اصل بوده. وقتی که امام حسین حضرت علی اکبر میاد و میخواهد برود به میدان، امام حسین به همه افراد گفت نه، به حضرت علی اکبر گفت برو. این نیت چه نیتی بوده؟ آیا این نیت در تاریخ هم تکرار شده؟ این مسئله در تاریخ تکرار شده؟ اون هدفی را که اونها می دیدند و می گفتند که هزار نفر، اتفاقا تو همین سفر که به اصطلاح بودیم یه روز صحبت این قضیه شد و به اصطلاح این مسئله به اصطلاح با همین رفقا اینها چیز می کردیم، گفتیم واقعا این چی؟ بیایم به خودمون فکر کنیم. وقتی زهیر ابن قین در میاد میگه که اگر هزار بار مرا تکه تکه بکنند و دوباره چه بکنند و بعد دفعه هزار و یکمی دست ور نمیدارم، خب این شوخی نمی کرده، این واقع داشته این حرف رو میزده، در واقع میزده. واقعا ما کلای خودمون قاضی کنیم، ما همینی حالا به بقیه کاری نداریم، ما همینی که اینجا هستیم، همین که داریم صحبت میکنیم، رفقا داریم حرف میزنیم، ما هم همینی. حالا هزار دفعه رو ما چیز نمیکنیم، دو دفعه، نه هزار دفعه، دو دفعه، یه دفعه چیز بکنیم، خلاصه بگیرن ما رو به اصطلاح بکنن، دفعه دوم زنده بکنه، آقا میذاریم در میریم بابا. هزار دفعه 998 تاش پیشکشمون مثلا. ما هم همینیم واقعا، ما یا اون حبیب ابن مظاهری که با این وضعیت هست و با این خلاصه نحوه آمده و چیز میکنه، خب هستن افراد هستن خیلی بودن افرادی که خب در این جریانات در این مسائل که ما شنیدیم واقعا مجاهدت ها کردن، زجر ها کشیدن، واقعا مقاومت ها کردن، اینها به اصطلاح همه به اصطلاح چیز بوده در این قضیه. ولی آخرش اینی که من میگم، من چیزایی که خودم دیدم ها، خودم دیدم دارم میگم. مثلا اون شخص میگه دیدم که اینجا دیگه نمیتونم، اگر اینها بخوان به این مسئله ادامه بدن من افراد رو خواهم گفت. خودشون گفتن، من از همین جاهاشون دیگه نمیم. یه دفعه قضیه برمیگرده و این مسئله پیش نمیاد، درست؟ یعنی من میام تا اینجا، از اینجا به بعد دیگه من نمیتوانم. ولی زهیر نه، اینجور نبود. اصلا فکر این که بیاد و یک همچنین مسئلهی به ذهنش خطور بکنه نبود. حبیب نبوده، مسلم نبوده، اونو اصلا نبود، اصلا یک همچین مسئلهی نبود. چرا نبوده؟ چون این در یک درجه از فهم قرار داشته که اون درجه از فهم غالب بر ماده بوده. وقتی اون غلبه بکند بر ماده، چطور میتونه دیگه ماده اثر بکند بر معنا؟ چطور میتونه اثر بکنه بر معنا؟ ولی ما درجه‌مون در حد ماده است. ما تا حالا نه یک حالا بگیم ماده دیگری، نه ماده. یه مقداری جنبه معنوی و روحانی هم داره، این رو خوب قبول میکنیم، ولی توش بالاخره توجه به بدن، توجه هست، درد میاد، هم در این درد میاد، هم در اون درد میاد، هم این زجر میکشه، همون اینا رو قبول داریم. ولی این بین این و بین او، این همونیست که میگن کسی مثل اینا نمیاد. اینه، این قضیه اینه. بین این، بین این مرتبه از فهم و شعور و بین اون مرتبه از چی؟ از ادراک. بین این مرتبه که وقتی ما بیایم و برسیم به یک نقطه در جریان کربلا، حضرت ابوالفضل با علی ابن الحسین با هم عهد بستن که فردا صبح یک نفر از اصحاب را حق ندارن که اینا برن. یعنی اصحاب را میگفتن شما نبایستی که برید. همین دو نفر با هم قرار گذاشتن که بیان بیفتن به جون لشکر عمر صد و همه رو داغون کنن و میکردن. یعنی حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل این کار را میتونستن و میکردن. میگن وقتی که رفتن چیزای شام، کوفه رفتن به سمت چیز و اینها تا به کوفه رسیدن، البته نه اینکه به کوفه رسیدن، ولی به رفتن به ابن زیاد بگن بابا چی 30,000 تا بعد داشتی، 300,000 تا بعد بیاری، 30,000 تا به جایی نمیرسه، اینا همه رو در به داغون دارن میکنن که ما داریم میبینیم. و اگر مشیت نبود اینها این کار رو انجام میدادن. چی جلی این قضیه گره به امام حسین میگیره؟ آیا این مسئله هم در ما هست؟ این قضیه هست؟ آیا اینی که امام حسین بیاد و بزنه و فلان بکنه که بگن همون علی ابن ابی طالب صفین الان دوباره گفتن دیگه دوباره الان زنده شده که یه دفعه خطاب آمد که حسین مقام شفاعت رو میخوای یا غلبه بر دشمن، حضرت فرمود مقام شفاعت رو میخوام، همین موقع اون تیر آمد، آیا اینم در ما هست؟ عاشورا این قضیهش، اینم هست در ما. این مسائلی که میگفتن که باید به این مطالب فکر کرد و اون جریان را متوجه شد و اون نزول حقیقت توحید را و مطلبی را که من گفتم که در جریان عاشورا خود سید شهدا این قضایا را به وجود آورد، خود حضرت این مسائل را به وجود آورد، به وجود آورد یعنی هم او مجری مشیت خدا بود و الا ملائکه آمدن، نمیدونم که آمدن و هوش آمدن، همه آمدن و جن آمد، طایفه جن آمد، گفتش دو دقیقه همه اینا رو چیز میکنی. چرا حضرت گفت نه؟ چون مقصود حضرت غلبه نبود. ولی مقصود ما چیه؟ غلبه است، مونتا غلبه ای که درش رنگ خداست، نه این که غلبه ای که یزید بیاد، نه این که غلبه ای که عمر بیاد، نه این که غلبه ای که فرض بکنید که فلان کمونیست بیاد، غلبه ای که در اون غلبه خدا بیاد. ولی غلبه است. و خدا میگه چی؟ میگه من غلبه رو نمیخوام. شما میگی شما برای من میخوای غلبه کنی؟ میگه من غلبه رو نمیخوام. خب چی میگی؟ ما چی میگی؟ میگیم نه، خدایا باید ما غلبه بکنیم تا اینکه مثلا فرض بکنید که عالم چه بشه و چه بشه. خدا میگه نه، اون غلبه مال ولی منه، اون هنوز نیامده، اون غلبه که مورد نظر منه باید به دست او انجام بشه. ما میخوان کار کیو بکنیم؟ کار ما و زمانو میخوان بکنیم. اب نداریم. بسیار خوب، جوریشو داشته باشیم. اب نداریم. خدا میگه بسم الله، شما میخواید اون کار رو انجام بدید پیدا کنید. این گویا این میدان شد ها یا نشد؟ اون اولیاء خدا امروز رو میدونستن، امروز رو میخوندن، امروز رو میدیدن، امروز رو نگاه میکردن. من گفتم امیرالمومنین وقتی که به اون افراد میگفت نرید عثمان رو بکشید، نه اینکه عاشق چشم ابروی عثمان بود، از همه افراد به این عثمان هم دشمنتر بود، چون امیرالمومنین میدونه این فقط کشته شدن عثمان نیست، یک روباهی تو شام نشسته فقط منتظره که این عثمان کشته بشه، لذا لشکر رو میاره وارد مدینه نمیکنه، از همونجا برمیگرده شام. وقتی که عثمان ازش تقاضای چیز کرد معاویه آمد، ولی و این گفت که به چیز، به عثمان گفت، به مروان، به مروان گفتش که هم تو هم اون معاویه شما دوتا مسبب اصلی قتل من بودید در اینجا، هم تو همون، تو با کارهای خودت و اونم با شیطنتهایی که به اصطلاح مکری که در اونجا کرده شما علت چیز بودید که من میجا. اون میاد و به داد من نمیرسه تا وقتی اینکه کار از کار بگذاره و همینطورم شد، آمد در نزدیکی ها و بعدم برگشت، برگشت سر جای خودش چون منتظر بود، بر میگرده پیرنه که میبره بالا، پیرنه عثمان میبره بالا. ببینید وسیله، دنبال وسیله، بالاخره مردم باید یه جور تحریک کرد دیگه. الان بهترین چی شد؟ پیرنه پیرن عثمان رو چند میلیون خریده بوده که به دستش برسه، که آی نگاه کنی بی خلیفه، اینم پیرنش، اینم انگشتای زنش، انگشتارم من چند میلیون دلار، اون موقع دلار که نبوده، این چیزا بوده، طلا اینا بوده، خریده بوده بالای منبر و مسئله به این مثلا این کیفیت به این نحوه بوده. این مسئله است، قضایا و حوادثی که پنهان میشه پیدا میشه باید این حوادث را در چهارچوب خودش همونطوری که هست باید ارائه داد. ما از جای دیگه نباید کمک بگیریم.
عاشورا مال عاشوراست. امروز یزید خیلی زیاده، سنان ابن انس خیلی زیاده، شمر خیلی زیاده، بله در مرتبه شقاوت، در مرتبه همه اینا، تمام اونایی که الان دارن این جنایات رو دارن انجام میدن کیه؟ هم یزید و اینا هستن دیگه، یزید سنانه، نمیدونم فرض کنین که شمره، منتها اون شمر اون صورت داشت، الان صورتش فرق میکنه، اون موقع اسلحه جور دیگری بود، الان فرق میکنه. در این مسئله شکی نیست که در مرتبه شقاوت اشکال نداره، شقی همیشه بوده و همیشه خواهد بود، ولی در قضیه عاشورا که فقط شمر و یزید نبود، این طرف قضیه امام حسین از طرف بعد بود. اگر فقط در مسئله عاشورا ما عمر سعد و یزید و سنان داشتیم و الان عاشورا هر روز بود، ولی ما در قضیه عاشورا یه طرف مسئلمون سنان بود و خولی بود و شمر بود و اینها بودن، در این مرتبه شغال الان هم هستن، الان هم همون ها هستن، همین صدامی که کذا و کذا دارن. واقعا این صدام از شمر قصاوتش کمتر بود، جلوش سر شیعه ها را می بریدن و این سیگار برگیش گذاشته بود. خب این اگر روز عاشورا بود چیکار میکرد؟ خب همین سر امام حسین زودتر از شمر میبرید. قطعا این صدامی که رب اگر از شم قسی و قلتر نبود پایینتر نبود، همین جناب یک چیز عجیبی بود، یعنی یک جانوری که هیچ، صد تا می آوردن براش می گفتن این صد تا رو همه رو ذبحش کنید، ذبح می کردن و عمدش سیگار می کشیدن تو نگاه می کردن، صد تا دیگه بیارید، نه 300 تا چیز بکنیم تا یه خود اوضاع بهتر بشه، مطمئن بشیم که دیگه قضیه اینطور. یعنی همچین جانوری بود، اینطوری بود قضیه. خیلی پس الان ما شم داریم، یعنی که نداریم، همه جام داریم، تو هر کشوری اینقدر شمرها هستن، اینقدر خولیها هستن، اینقدر یزیدها هستن، ولی امام حسین چند تا داریم؟ حضرت ابوالفضل چند تا داریم؟ حضرت علی اکبر چند تا داریم؟ که اگر امامت به علی ابن الحسین نمی رسید به حضرت علی اکبر می رسید، یعنی تالی تل بود متوی درجه بالاتر. چند تا داریم؟ خب بیان دیگه، خب بیان دیگه، این چیزی نیستش که بخواد صندوق قایمش کرد، بالاخره افراد بیان و اونایی که بگن ما قابلیت داریم ما حضرت علی اکبر بشیم، بیاییم باهاشون صحبت کنیم، نگاه کنیم، استفاده کنیم از بهایشون، از اونایی که قابلیت دارن بیان بگن که اون آقایی که میگفت خدا بیامرزتش، خودم خوبی بود، ولی خب بالاخره میگفت ای حسین من خودم شنیدم در مشهد قبل از نماز جمعه سخنرانی کرد، ای حسین اگر تو یک علی اکبر داشتی ما هزاران علی اکبر داریم، اگر تو یک حبیب ابن مزاهد داشتی ما هزاران حبیب داریم، من خودم شنیدم از ایشون، درست شو حد کرده، البته خب چیز کردن کشتنش مرحوم رجایی، خب ناشی از جهالتش بوده، ما نمیگیم ایشون مرد خوبی بوده فلان، ولی خب دیگه حرف حرف باطل، حرف باطل. خب جناب آقای شهید رجایی خدا رحمتت کنه، شما میگه اگر تو یک علی اکبر داشتی ما هزاران داریم، هزاران یکیشو بردار بیار تا من بگم علی اکبر کی بود، این از این هزار تا یکی تو کی؟ بله جوانها بودن، صاف بودن، پاک بودن، بنده هم میشناختم و اونها رو به بسیاری رو هم نمیشناختم، بودن در این شکی نیست، ولی آیا حضرت علی اکبر شد؟ اگر یه مرجع تقلیدی مثل مرحوم آقای بروجردی بیاد با اون علمیت و با اون صداقت و با اون خلوص و اینها، آیا ما میتوانیم کسی دیگری را فرض کنیم که از افرادی که میتونیم فرض کنیم که لمعه داره میخونه بگیم ایشون هم چون سیده، چون ریشش هم سفیده، چون عینک اینجوری هم میزنه، ایشون عینک نمیزد چرا باید آه اینم چون مثل آقای چیز پس میشه ازش تقلید کرد صحیحه یا نه اون مرد به خاطر خودش اگر یک کسی مثل میرزای شیرازی بود در اون زمان با اون قداست با اون علم با اون فلان آیا الانم میتونیم بگیم این میرزای شیخو بفرما میرزای شیرازی علم داشت خود تو هم علمتو ببینی میرزای شیرازی کیاست داشت کیاست تو هم ببینی میرزای شیرازی معنویت و روحانیت و کشف بعضی از مطالب داشت مال تو هم ببینیم و همگی نشینیم بگیم خب بالاخره یه چیزی باشه دیگه ما هم میتونیم ببینیم اشکال نداره. اگر یه شخصی مثل سید بحرالعلومی آمد آیا ما میتوانیم بگیم بحرالعلوم ها امروز هستن باید خب یکی بیاد یکی مثل اون بحرالعلوم بیاد که با اهل انجیل از روی انجیل بخونه فرض کنی که 10 صفحه برداره بخونه و همه رو محکوم کنه با اهل تورات برداره در بین راه نجف و چیز اهل تورات را بخونه که در همونجا 300 نفر بردارن شیعه بشن بخونه خب بسیار خوب بحرالعلوم مورد عنایت حضرت بود بسیار خوب تا یکی که مورد عنایت حضرت بیار ما میزن رو چشممون دیگه نگیم این بحرالعلومه اگر بگیم دروغ گفتیم چون بحرالعلوم یک هویت خاص خودشو داره ماهیت خاص خودشو داره میرزای شیرازی ماهیت خاص خودشو داره و مرتبه خاص خودشو داره اگر یک کسی بمانند میرزای شیرازی بود در اون رتبه و در مقام ثبوت و اثبات توانست به اهل خبره اون ماهیت خودش را به نمایانت بسیار اشکال نداره ولی کجا؟ بنابراین در این طرف مسئله که امروز افرادی هستند که همون شمر و سنان و خولیان در اون طرف شکی نیست بله هستن اما در این طرف قضیه این طرف جوب که حبیب ابن مظاهر بود حضرت اول فضل بود سید الشهدا بود حضرت زینب بود حضرت علی ابن حسین بود در این طرف بفرما کیه؟ نشون بدید الان امام حسین کیه؟ نشون بدید حضرت اول فضل کیه؟ یکی از این هزاران هزارهایی که دارن از بین میرن و کشته میشن و درجه دارن و غیر درجه دارن یعنی آقا این مانند حضرت اول فضل بسیار خوب ببین قبول میکنی یکی از اینها حضرت علی اکبره بفهمد اینا ببین میپذیری چه اشکال داره اگر هست بیا مثلا که نباید از هم خواهد کن اما اگر نشد چی اگر نشد نباید گفت این عاشوراست اینه نباید انسان بگه که این بحرالعلومه نباید بگه این میرزای شیرازیه نباید بگه این شیخ انصاریه فرض بکنید که اگر این اونیست نباید بگه که این امام حسینه نباید این را نباید گفت بنابراین کسانی که در روی منبرها می گفتند و در کتابها می نوشتند که ما حسین زمان داریم ما علی زمان داریم ما باید فرض بکنید که دنبال حسین زمان برویم من این دفعه از مرحوم آقای مطهری شنیدم خودم شنیدم در رادیو نوار ایشون رو گذاشته بود و امروز باید البته راجع به چی مثلا اون موشدایان رو در اون زمان سابق تعبیر بیت یزید کرده بود شمر کرده بود میگفت شمر اون زمان مرد خاکش کردند و چه کردند شمر این زمان موشدایان است بسیار این حرف رو قبول میکن شمر این زمان موشدایانه قبوله مسئله خلافی نیست شد از شمر هم بدتر بوده حتی بسیار ولی این جمله بعدش که امروز باید حسین زمانها را شناخت پیش شد این طرف قضیه در اون طرف قضیه ایرادی نیست، این طرف مسئله ایراده. مطلب تشیع به ما میگه باید حریم رو باید حفظ کرد، این تشیعه، حریم باید حفظ بشه. الان داره جنایاتی در اونجا انجام میشه، بسیار خوب، باید گفته بشه، صحبت بشه، تبلیغ بشه، این طرف اون طرف بشه، نمیدونم این مسائل باید اعلان بشه، این مطالب بشه، ولی اسم عاشورا گذاشتن روش چیه؟ این تجاوز در حریم عصمت، عاشورا معصوم بود، در حرکات معصوم بود، در جریان عاشورا مسئله طهارت، طهارت مطلقه بود، طهارت انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت در اونجا تجلی کرده بود. چرا؟ چون مدیرش سید شهدا بوده، مدیر عاشورا سید شهدا بوده. گفتم به رفقا اگر همین عاشورا به دست حضرت ابوالفضل بود، عاشورا باز نبود. حضرت ابوالفضل یه بالاتر کی؟ بغل امام دیگه، بغل سید شهدا. و حضرت ابوالفضل میگه به نفسی انجانم به فدایت، به حضرت ابوالفضل میگه. ولی الان که شما میرید کربلا، حرم امام حسین میرید، با حرم عصفه فرق میکنه. این مال چیه؟ مقام شفاعت رو داره، تمام اولین و آخرین، و جبرائیل هم شفاعت میکنه از طرف، جبرائیل هم باید بیاد کاسلیسی و خاک همین از طرف باید بکنه. این به جای خود، اونا رو قبول داریم، ولی مقام امامت یه چیز دیگه است. یعنی حتی ما در حریم امام حسین از طرفت هم نباید داخل شیم. اینقدر مسئله مهمه. حضرت ابوالفضل به جای خود، حضرت علی اکبر به جای خود، حبیب به جای خود، همه اینها جای خودشون دارن، امام حسین هم به جای خود. بالاتر از این بگم، امیرالمومنین هم با خود امام حسین هم فرق میکنه، اون هم به جای خود. پیغمبر هم جای خود را داره، همشون، هر کسی در جای خوده. خود امام حسین میگه منو با پدرم امیرالمومنین ما باید مقایسه کنید، اون ابوالائمه است، من چیم؟ پسر اونم. امام حسین مقام شفاعت کبرا رو داره دیگه، اصلا هیچ دیگه، یعنی اصلا یه عالمی که اصلا فقط ما اینقدر میفهمیم که نمیدونیم. یعنی ما در این مسئله فکرمون به اونجایی رسیده است که بگیم ما نمیفهمیم این چیه، نمیفهم. خب بدانجا رسید دانش من که بدانم همین که نادان. ما در قضیه امام حسین باید بگیم نمیفهمیم، تابوش خودشون بدن، خودشون معرفتش رو به اصطلاح بدن. اون اولیا فهمیدن، چرا؟ اونها بزرگان فهمیدن. ما نمیفهمیم. ولی وقتی که میخوان بریم، یکی از رفقای تهران همین کربلا آمد یه دفعه من رو دید، که میگن وقتی که میخواید برید حرم، اول برید حرم حضرت ابوالفضل که حضرت ابوالفضل اذن دخول بگیرید برای حرم امام حسین. گفتم این حرفا گوش ندید، اول برید سراغ امام حسین، او امامه، مقام امام بالاتر است از مقام چی غیره، بعد برید حرم حضرت ابوالفضل. و چیزی را که ما خودمون با چشممون در اولیای مشاهده میکنیم، اگر اینطوره پس مدینه میرین اول نرین حرم پیغمبر، بیره اول قبرستان بقی، از اونا اسم دخول بگیرید برای چی؟ حرم پیغمبر. اینا همه چیزای تفننات و سلیقه های اول برید حرم سید شاید و باید بنشید به حرم سیرم از طرف تا از هر دو فیض ببرید، رعایت ادب و رعایت چیز باید باشه. در مکتب اهل بیت باید حریم باید محفوظ باشه. ما هزار تا اسم میتونیم بذاریم برای این وقایع، هزار تا تعبیر میتونیم، تعبیراتی که خب نشون دهنده این وقایع باشه، جنایات باشه، وحشیگری ها باشه، همه رو میتونیم بگیم. ولی تعبیری را که میخواییم انتخاب بکنیم باید اون مشخص شده باشه و محدود باشه. مرحوم مطهری در این که گفت ما باید حسین های زمان را بشناسیم حرف غلط و باطلی زد. تمام، شکی داریم؟ هر کی هم هر کی هم میخواد باد. اگر حسین زمان باشه یه نفره، اونم الان ولی حی ماست. این حسین زمان ما این، اینو قبول. هر کی غیر از این باشه نه، ولی خدام باشه ما قبول ندارم. هر کی میخواد باشه. یه بالاتر از این، این که خودمون داریم میگیم و فلان هم. امام امامه. به حریم امام نباید وارد شد و به کارهایی که امام کرده نباید وارد شد و اسم اون کارها رو نباید روی کارهای خودمون باید قرار بدیم. درست شد؟ این همان چیزیست که بزرگان نسبت به این دغدغه خاطر داشتن، نگران بودند که این دو موضع جای خود را عوض نکنند. خب انشاءالله از فردا دیگه روال عادی شد.